نفس بزن بخوان.
آقایانی که در غدیرستان کار میکنن بایستی از ناحیه همه کسانی که به هر نحوی که میتوانند مورد تأیید و پشتیبانی و حمایت قرار بگیرند.
دلیر دل ستان علی.
روز غدیر روزی است که سرنوشت ساز است برای اسلام و مسلمین تا روز قیامت.
محبت و عطای بیکران.
پیغمبر اکرم مبلغن، حتی پیغمبر اکرم ناصب امام بعد از خودشون نیستند، تعیین کننده نیستند، تا چه برسد به سایر مردم.
علی رفیق مهربان، علی اوج، علی فراتر از گمان. علی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. خیلی خوشوقتم که موفق شدم در این جلسه حضور داشته باشم که وقتی آمدند بنده را دعوت کردند، گفتم که من وظیفه دارم که هر کسی و یا هر مؤسسه ای که در خدمت امیرالمؤمنین باشد بتوانم کمک کنم، بتوانم حمایتی داشته باشم، وظیفه دارم که انجام بدم و به جهت این برنامه آمدم به اصفهان، که البته برنامه های دیگری هم هست. آقایانی که در غدیرستان کار میکنن بایستی از ناحیه همه کسانی که به هر نحوی که میتوانند مورد تأیید و پشتیبانی و حمایت قرار بگیرند، و هر کسی که با اخلاص برای امیرالمؤمنین کار می کند وظیفه همه آن است که او را یاری بدهند. بنده هم به سهم خودم این مقداری که عجالتا موفق شدم که بیام و در این برنامه شرکت کنم و چند کلمه مزاحم آیان بشوم، و از همه بزرگانی که تشریف دارن تشکر می‌کنیم که البته حضورشون به خاطر امیرالمؤمنین بوده و هست. امامت و ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم الصلاة والسلام محور همه معارف دینی است. از طریق امام و به واسطه امام مبدأ را میشناسیم. به واسطه امام علیه الصلاة والسلام معاد را میشناسیم. به واسطه امام علیه الصلاة والسلام حقایق قرآن را میفهمیم. به واسطه امام علیه الصلاة والسلام معرفت به نبی و رسول پیدا می کنیم. به واسطه امام علیه الصلاة والسلام احکام حلال و حرام را یاد می گیریم. به توسط امام علیه الصلاة والسلام حتی آداب و اخلاق و سنن را هم یاد می‌گیریم. همه معارف دینی بستگی دارد به امامت و این موضوع را بنده در بحث‌های خودم بیان کردم و برهانی است. ما در مباحثمون اساساً استدلال می‌کنیم اول به قرآن مجید، بعد به احادیثی که از پیغمبر اکرم داریم و از اون طرف استدلال می‌کنیم به حکم عقل. بنابراین امامت امیرالمؤمنین را عقلاً و نقلاً به اثبات می‌رسانیم و روی این مبنا مؤسسه ای بنده تأسیس کردم به عنوان بنیاد امامت، که این مؤسسه مرکزش در قم هست و در اصفهان شعبه داره، در یزد شعبه دارد، در مشهد شعبه دارد، در تهران شعبه دارد و هاکذا بعضی از جاهای دیگر. و همین قدیرستان را هم ما از نظر استاد پشتیبانی کردیم و میکنیم که بعضی از دوستان ما و فارغ التحصیلان برنامه های ما از اساتید قدیرستان هستند و بنده بر اونها تأکید کردم که این همکاری ادامه داشته باشه. امامت محور همه معارف دین است و به همین جهت است که از روز اول به امامت اهمیت داده شد و همچنان باید اهمیت بدهیم تا دین باقی بماند. اگر از امتی امامت امیرالمؤمنین گرفته شود، دین از اونها گرفته شده. تحقیقاً این طور است. اگر در بین مردمی امامت امیرالمؤمنین نباشد، اون دینی که بر پیغمبر اکرم نازل شده، اون قرآن و اون شریعتی که پیغمبر اکرم موظف بودن ابلاغ کنند، اون تحقق پیدا نکرده. وقتی به آیات و روایات استدلال میکنیم و به ادله عقلیه میبینیم مسئله غدیر خم در رأس استدلالات ما قرار میگیرد. روز غدیر روزی است که سرنوشت ساز است برای اسلام و مسلمین تا روز قیامت. شما میدانید که در هر دینی و در هر امتی و ملتی ایام سرنوشت سازی وجود دارد. روز غدیر خم روزی است که سرنوشت اسلام و مسلمین مشخص شد تا روز قیامت. اگر بخواهیم عظمت این روز را بفهمیم باید ببینیم که خداوند متعال در خصوص غدیر خم چه فرموده، پیغمبر اکرم چه کردند و چه فرمودند، ائمه اطهار چه فرمودند و چه کرده اند، و بزرگان ما در طول تاریخ در خصوص روز غدیر چه کرده اند. و از اون طرف ببینیم مخالفین در خصوص روز غدیر خم چه کرده اند. همیشه اگر خواستید عظمت روزی را بدانید ببینید طرفداران اون روز چه میگویند و مخالفین اون روز چه میگویند و بعد تجزیه و تحلیل کنید. همچنانی که نسبت به اشخاص هم همینطوره. در تاریخ تشیع ما افرادی را داریم که این افراد تحول ایجاد کردند در مذهب و در جامعه اسلامی. این چنین اثرگذار بودن اون افراد که طرفداران اون افراد ببینیم چه گفتن درباره اونها و مخالفین چی گفتن. خواجه نصیرالدین طوسی چه کرده که ابن تیمیه که بزرگ وهابیت هست و امام وهابیت و نواصب هست درباره خواجه نصیرالدین طوسی چه میگوید؟ چه شده که اینطور ابن تیمیه جسارت میکنه به خواجه نصیرالدین طوسی؟ و همچنین بعضی از کتبی که ما داریم میبینید نسبت به اون کتاب کم لطفی هایی پیدا میشه حتی از طرف خودمون. باید تجزیه و تحلیل بکنیم که چه شده کتاب بهار الانوار را چرا مخالفین تضعیف میکنن و چرا بعضی از جهال از خودمون تضعیف میکنن کتاب بهار الانوار را؟ چرا بعضی از جهال نسبت به علامه مجلسی زبان درازی میکنند که مخالفین جسارت هایی به ایشون دارن؟ چه کرده مرحوم مجلسی؟ اینها را باید تجزیه و تحلیل کنیم ببینیم این افراد و یا این روزها چه تأثیری داشتند در عالم تشیع که مخالفین شیعه این چنین نسبت به این افراد و یا این ایام این چنین برخورد میکنن. شهادت سید الشهدا و روز عاشورا چه کرده که هنوز که هنوز هست مخالفین به انواع و اقسام حرفها سعی میکنن که این واقعه را از شیعیان بگیرند و کم کم کمرنگ شود واقعه عاشورا بین اهل ولایت امیر المؤمنین. چی شده؟ عاشورا چه تأثیری گذاشته که این چنین با عاشورا مبارزه بشود؟ چرا؟ اینها اموری است که ما باید دقت کنیم. روز غدیر خم چه روزی است؟ از اهتمامی که خداوند متعال به روز غدیر خم داشته، اهتمامی که پیغمبر اکرم داشتن، اهتمامی که صدیقه طاهره داشتن، اهتمامی که خود امیرالمؤمنین داشتن و ائمه اطهار تا به امروز، میفهمیم که غدیر خم روزی است سرنوشت ساز و از اون طرف کارهایی که دیگران کردند، مخالفین کوششهایی را که به خرج دادند برای به دست فراموشی سپردن روز غدیر خم، چه کارهایی کردند و چرا این همه کار کردند. وقتی این طرف را بسنجیم اون طرف را بسنجیم، ملتفت بشیم پس روز غدیر خم روز عظیمی است در اسلام. این مطالب را ما باید بدانیم، این مباحث را باید رسیدگی کنیم. روز غدیر خم از ایام مهمه مباحث امامت است و حدیث غدیر را باید بفهمیم. در هر مقامی که باشیم در فقه و اصول باید در خدمت امامت باشیم. مکرر بنده در جلساتم عرض کردم که مرجعیت، روحانیت، حوزه‌های علمیه، فقه، اصول، همه اینها باید در خدمت امامت باشند. ملاحظه کنید قرآن چه میگوید: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اولا چرا یا ایها الرسول؟ کلمه رسول برای چی؟ نفرمود یا ایها النبی، یا ایها الرسول. بلغ، وظیفه تو ابلاغ است، بپذیرن یا نپذیرن. این علیک الا البلاغ. ما انزل الیک معلومه قبلا مسئله امامت و ولایت نازل شده. من ربک، نفرمود من الله، نفرمود من الرحمن، نفرمود من الرحیم، من ربک. بنده همیشه در بحث هام گفتم که وقتی آیه ای را عنوان می کنیم تمام الفاظ اون آیه را باید، حتی حروفش را باید تک تک رسیدگی کنیم که تمام اون الفاظ در معنا و مراد از اون آیه مدخلیت دارن. چرا من ربک و این لم تفعل؟ چه شد که فرمود و این لم تفعل؟ و این لم تفعل چرا؟ فما بلغت رسالته. از اون طرف والله یعصمک من الناس. چرا والله یعصمک من الناس؟ چه شده؟ همین یک آیه تمام وقت ما را امروز خواهد گرفت. من نمیدونم چقدر وقت دارم. پیغمبر اکرم از روز اول گفتن لیس الامر بیدی بل الامر بید الله یضعه حیث یشاء. دست من نیست. این را کی فرمودن؟ اون وقتی که بعضی از رؤسای قبائل گفتن که ما حاضریم حمایت کنیم از شما، دفاع کنیم از شما، به شرط اینکه ریاست بعد از شما مال ما باشه. در اون شرایط سخت پیغمبر اکرم فرمودن لیس الامر بیدی، بعد از من چه خواهد شد به دست خداست. پیغمبر اکرم مبلغن، حتی پیغمبر اکرم ناصب امام بعد از خودشون نیستند، تعیین کننده نیستند، تا چه برسد به سایر مردم. مبلغن پیغمبر لیس الامر بیدی. اونا رفتن پی کارشون، چون با این شرط آمده بودن، این شرط را پیغمبر اکرم نپذیرفتن، رفتن اونا پی کارشون. ولیکن یک عده‌ای آمدن تظاهر به اسلام کردند، شرطی هم با پیغمبر اکرم نگذاشتن، اما برای همین هدف آمدن که بعد از ایشون تصاحب کنن ریاست رو، برای همین هدف آمدن. و لذا اینها میبینید در تمام جنگ ها فرار کردند، لذا میبینید در مواقع سختی حضور نداشتند، در مشکلات رفتن کنار، نقشه کشیده بودند و برنامه بود و این را پیغمبر اکرم میدانستند. ولیکن قرآن چی گفت؟ والله یعصمک من الناس، نگران نباش. عملا هم همینطور شد. وقتی جریان غدیر خم انجام شد، در غدیر خم بود که معاهده را نوشتن و امضا کردن. معاهده ای که نوشته شد در غدیر خم بوده و طبق بعضی از منابع دو تا معاهده بوده، این معاهده دوم بوده که در غدیر خم به امضا رسوندند. والله یعصمک من الناس. این عظمت روز غدیر رو میرسونه که این چنین خداوند متعال اهتمام دارد نسبت به غدیر خم. و پس از اینکه خطبه تمام شد و بیعت گرفته شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این و رضیت لکم الاسلام دینا را با اون آیه‌ای که درباره امام زمان داریم، عجل الله تعالی فرجه الشریف، که در زمان حضرت اون دین مرضی خداوند متعال پیاده خواهد شد، این دو تا آیه را کنار هم بگذارید، خواهید دید که در زمان امام زمان است که ولایت امیر المؤمنین سراسر عالم را خواهد گرفت و پیاده خواهد شد. این اجمال آیه مبارکه و اهتمام خداوند متعال به روز قدیر، خود پیغمبر اکرم چه کردند؟ پیغمبر اکرمی که از روز اول که آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، در اون جلسه رو کردن بزرگان قریش و بنی هاشم به حضرت ابو طالب که امرک ان تطیع لابنک، ان تسمع لابنک و تطیع. اون روز که روز و انذر عشیرتک الاقربین بود، سه مطلب در اونجا اعلام شد: توحید، نبوت و رسالت پیغمبر اکرم، امامت امیرالمؤمنین. امرک ان تسمع لابنک و تطیع. از اون روز بود که تصمیم گرفتن اونهایی که تظاهر به اسلام کردند، و همچنان پیغمبر اکرم در هر مناسبتی، در هر فرصتی، به هر بهانه ای ابلاغ کردن امامت امیرالمؤمنین را تا رسید به آخر عمر شریفشون. یا ایها الرسول بلغ، حالا دیگه بلغ ما انزل. در روز غدیر خم پیغمبر اکرم چه کردند؟ چه کردند پیغمبر اکرم در روز غدیر خم؟ اصلا ما حصل روز غدیر خم چه بوده؟ متن حدیث غدیر را به اون جوری که عرض می کنم ضبط کنید. الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ قالوا بلا. قال فمن کنت مولاه فهادا علی مولاه. بعدنم دعا کردن اللهم وال من والا. این چنین ضبط کنید حدیث غدیر را. دو جمله است، در وسط این دو جمله فاء تفریع به قول ما طلبه ها. الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، اقرار گرفتن پیغمبر اکرم یک مطلبی را که در قرآن آمده، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اقرار گرفتن. قالوا بلا. قال فمن کنت مولا فهالا علی مولا. خب شما ها نمیدونم خبر دارید یا نه که من کنت مولا فعلی مولا را پیغمبر اکرم مکرر فرمودن در طول تاریخشون در مدینه منوره. در روز مؤاخات که بین اصحاب مؤاخات و برادری پیغمبر اکرم ایجاد کردن و اون دو نفر را با هم برادر کردن، پیغمبر اکرم در اون روز که امیرالمؤمنین را برادر خودشون اعلام کردن، من کنت مولا فهادا علی مولا را اون روز فرمودن. اما در روز غدیر خم دارد الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ قالوا بلا. قال فمن کنت مولا. تفاوتی که بین روز غدیر هست و سایر ایام این است که اولا اعلام امامت و ولایت و رئاست امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر اکرم اعلام عمومی بوده، ثانیاً بیعت گرفته شده از همه، این سابقه نداشته. پیغمبر اکرم با اون خطبه طولانیشون در روز غدیر که آیون اهل سنت یک صفحه بیشتر از این خطبه نقل نکردن، اون مقداری که دلشون خواسته، کتمان کردن این خطبه را. بعد از اون خطبه طولانی این چنین فرمودند که الست اولا، همون منزلتی که من دارم، همون اولویتی که بالاموال والانفس خداوند متعال برای من قرار داده است، الان من تبلیغ میکنم از ناحیه خداوند متعال که همون مقام را امیر المؤمنین علی علیه السلام دارد. صدیقه طاهره چه کردن بعد از پیغمبر اکرم؟ مگر چقدر ایشون در این عالم بودند؟ انسیتم یوم غدیرکم و هل ترک ابی رسول الله بعد یوم الغدیر عذرن؟ این در بعضی از منابع خود اونها هم هست. و امیر المؤمنین چه کردند؟ روز اولی که آمدن در خانه امیر المؤمنین که بیا بیعت کن، خلیفت رسول الله فرستاده از پی شما که شما بیایید بیعت کنید، فرمودن سرعان ما کذبتم علی رسول الله، انتم اولا بالبیعت لی، شما با من بیعت کردید و اگر بناس بیعتی بشود شما باید بعد از پیغمبر اکرم دوباره با من بیعت بکنید. و همچنان امیر المؤمنین گوش زد کردن واقعه غدیر خم را و حدیث غدیر را و بیعت اونها را. و در کوفه عجیب، امیر المؤمنین جلسات متعددی داشتن راجع به غدیر خم. حالا غیر از جلساتی که در زمان اون سه نفر داشتن، در جلسه شورا هم داشتن و غیر ذالک، در کوفه نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، مکرر. ابو ایوب انصاری همون کسی است که پیغمبر اکرم در خانه او در مدینه وارد شدند. ابو ایوب انصاری کسی است که اسراری را پیغمبر اکرم نزد او گذاشتند. او با امیر المؤمنین بود در جنگ هاشون، وارد شد با جمعی بر امیر المؤمنین در کوفه. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا مولانا یا مولانا. حضرت فرمودن چگونه می شود که من مولای شما باشم؟ شما که مردم عربی هستید، مردم آزادی هستید، مولا به بنده میگن، به اسرای جنگ ها به اونها میگن مولا، یعنی اون عبدی که خرید و فروش میشود. شما این چنین هستید؟ گفتن بله. به چه دلیل؟ به خاطری که پیغمبر اکرم فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا. و ائمه اطهار هم این راه را ادامه دادن که میبینید، که میبینید روز غدیر خم عید الله الاکبر، عباداتی که در روز غدیر خم هست، امام صادق عبور میکردن میخواستن برن مکه برای حج، رسیدن به مسجد غدیر، یادآوری کردن حدیث غدیر را، اینجا جای پای پیغمبر اکرم است. و هاکذا تأکیداتی که شده بر غدیر خم از طرف ائمه اطهار، خب تا رسید به علما، اصحاب ائمه، خود امیر المؤمنین. یک مطلب جالبی است که امیر المؤمنین در کوفه جمعی مصادف شده بود با روز غدیر خم، خطبه ای داشتن در جمعه اون روز، مطالبی فرمودن که قبل از اون روز و بعد از اون روز من سراغ ندارم اون مطالب را، فرموده باشن. و این خطبه را شیخ طوسی روایت کرده در کتاب مصباح المتهجد. نگاه بکنید ببینید خودشون را و اهل بیت را چگونه در اونجا معرفی کردند امیر المؤمنین، که واقع حدیث غدیر را، حقیقت حدیث غدیر را امیر المؤمنین اونجا در اون عبارات فرمودند. علمای ما هم زحمت کشیدن در طول تاریخ، از زمان غیبت صغرا، غیبت کبرا و همچنین تا به امروز، علمای ما برای روز غدیر زحمت کشیدند، مناظره کردند، بحث کردند، کتاب نوشتند و زحمات مختلفی کشیدند. مرحوم صاحب کتاب ابقات الانوار که یک فقیه بزرگی بوده که اصلا اهل نیشابور بوده، اینا مهاجرت کردن به هندوستان، در اونجا ایشون کتابی نوشته به نام ابقات الانوار که در خصوص حدیث غدیر، به تنهایی حدیث غدیر 10 جلده، 10 جلد فقط حدیث غدیره، که به بنده خداوند متعال عنایت کرد که اون کتاب را، روی اون کتاب کارهایی انجام دادم و برنامه های و کتاب دیگری در آمد به نام نفحات الازهار که حديث غدیرش 4 جلده، که خلاصه گیری کردم کتاب ابقات الانوار را تا رسید به مرحوم علامه امینی رحمت الله تعالی و مرحوم امینی. کتاب الغدیرشون برای ما شد یک عزتی و تا به امروز مایه سربلندی ما قرار گرفت. همچنانی که نتوانستن بر کتاب ابقات الانوار ردیه‌ای بنویسن، با اینکه جمع شدن، تصمیم گرفتن کاری انجام بدن، نتوانستن، نسبت به کتاب الغدیر آقای امینی هم نتوانستند خدشه ای وارد بکنند. زحماتی که علمای ما کشیدند در طول تاریخ، اینا دلالت دارد بر اهمیت روز غدیر خوم. اما در مقابل اونها چه کردند؟ اولین کاری که کردند انکار بود. انکار کردند روز غدیر و خم رو اصلا انکار کردند. الستو اولا بالمؤمنین من انفسهم را میگن پیغمبر اکرم نفرموده. من کنت مولا فهادا علی مولا را اقرار میکنن، میگن به عنوان خبر واحد. خب این انکار فایده نکرد، چون در مقابل این همه حدیث معلوم میشه این انکار از روی تعصبه، از روی دشمنیست. پس چه کار کنیم؟ گفتن اصلا در روز غدیر خم علی ابن ابی طالب وجود نداشته. من کنت مولا فهادا علی مولا، دروغ، علی وجود نداشته. پس کجا بودن حضرت امیر؟ حضرت امیر در یمن بودن، مسافرت بودن. این فخر رازی میگه، فخر رازیی که بعضی از آقایون او را آدم خوبی میدونن، من معتقدم خبر ندارن. امام فخر رازی بهش میگن. بله، آخر عمرش، آخر عمرش چند روز مونده به مرگش، اگر شیعه شده باشه شاید، ما نمیدونیم. اصلا میگه علی ابن ابی طالب لم یکن موجودن فی یوم الغدیر،
این حرف خودش هم نیست، حرف کسی است که قبلا گفته شده. این آقا همون حرف رو دوباره تکرار میکنه با اینکه میدونه دروغه. میخوان چیکار کنن؟ میخوان حدیث غدیر را تضعیف کنن، روزه غدیر را تضعیف کنن. روزه غدیر را اونا باید تضعیف کنن، چون روزه غدیر به کرسی بنشینه که الحمدلله به کرسی نشسته، پایه های دین اونها را منهدم میکنه. روزه غدیر خم دوباره اومدن گفتن به این که من کنتو مولا، کلمه مولا به این معنا نیست که شما میگید، کلمه مولا به معنای محب، به معنای ناصر. کلمه مولا در اینجا علمای ما زحمت کشیدن، خدا رحمت کنه صاحب ابقات الانوار را، دریایی است از مطلب این کتاب. خب اینم که نشد، اومدن گفتن به این که این که پیغمبر اکرم در روز غدیر خم فرمودن الستو اولا بالمؤمنین تا آخر حدیث غدیر را فرمودن، این به این مناسبت بوده که در یمن در اون جنگی که اونجا رخ داده، اختلافی که بین امیرالمؤمنین و خالد ابن الولید در اونجا پیش آمده، اونجا دلخوری ایجاد شد نسبت به امیرالمؤمنین، جسارت شد، پیغمبر اکرم میخواستن جبران کنن اون جسارتها را، جبران کنن. ربطی به امامت و ولایت و خلافت نداره کلامشون در روز غدیر خم، که اخیراً هم یکی از وهابی ها جزوه ای را به همین عنوان منتشر کرده، که من به حول قوه الهی قصد دارم که کلمه به کلمه این جزوه رسیدگی کنم و مباحثی را داشته باشم. و ما در مباحثمون ثابت کردیم که اصلا دو داستانه، ربطی به هم نداره اصلا، اصلا این قضیه به اون قضیه مربوط نیست. تمام قرائن و شواهدی که هست ذکر کردیم و در بحث هامون گفتیم، جای این شبهه اصلا وجود ندارد. اینها میخوان چیکار کنن؟ دنبال اینن که به هر جوری شده حدیث غدیر رو از دست ما بگیرن، که نخواهند گرفت. این داله بر عظمت روز غدیر خمه، داله بر عظمت روز غدیر خمه و حدیث غدیر خم، که دشمنان این چنین فعالیت میکنن به انواع فعالیت ها. ما چه وظیفه ای داریم امروز؟ امروز که این وسائل امروزه در اختیار همه قرار گرفته و به احسن وجه در اختیار دشمنان قرار دارد و به زبانهای مختلف اباطیل خودشون را ترویج می کنند، ما بایستی کار کنیم. همه دارن کار می کنن، همه فرق، تا رسیده به اونجایی که شیطان پرستان هم دارن کار میکنن در کشورهای اسلامی. مخالفین به دنبال این هستن که شیعیان را از اهل بیت جدا کنند، تزلزل ایجاد کنند در مبانی اعتقادی شیعیان، فکر شیعیان را خراب کنند. ما وظیفه داریم در اینجا. یک وظیفه این است که کار کنیم روی دلائل امامت امیرالمؤمنین و بالخصوص غدیر خم کار کنیم، کار علمی باید انجام بدیم. این سرفصل هایی که بنده امروز عرض کردم هر کدوم جداگانه بحثی داره و تحقیقی لازم داره. اینا سرفصل بود، باید کار بشود. از اون طرف مراسم باید برگزار شود. مراسم سرور اهل بیت به احسن وجه باید برگزار شود. حالا روز قدیره، روز نیمه شعبانه، روز مبعثه و هاکذا. مراسم عزای اهل بیت به احسن وجه باید برگزار شود. اینها باید برگزار بشود. عمده چیزی که ما لازم داریم که بزرگان ما داشتند سوزه، سوز. اگر در باطنمون این سوزی که هست برای امیرالمؤمنین، این سوز تقویت شود، موتور محرکه ما خواهد بود این سوز. شماها مرحوم علامه امینی رو ندیدید، من دیدم علامه امینی رو. حالاتی که او داشت که برود در یک کتابخانه بنشیند با شرایط اون روز 10 ساعت در یک کتابخانه بنشینه، کتابهای خطی رو زیر و بالا بکنه، از اونجا مطلب در بیاره به نفع امیرالمؤمنین، نه شب بفهمد و نه روز. حالات بزرگانی را که چه از طریق بزرگترها به ما رسیده و یا در کتب نوشته شده، وقتی نگاه بکنید براتون بهت آوره. تعجب خواهید کرد که میر حامد حسین صاحب کتاب ابقات الانوار چگونه خون جگر خورده تا این کتاب را تألیف کرده و مبتلا شد به سرطان. مرحوم آقای امینی هم کذالک متعرب مبتلا شد به سرطان. این سوز که لازمه. این سوز از کجا پیدا میشه؟ از اونجا پیدا میشه که انسان توجه پیدا بکنه به دو نکته. نکته اول این که حقی ضایع شده، حق باید احقاق شود، حق باید احقاق شود. نکته دوم مظلومیتی است که برای امیرالمومنین پیش آمده، مظلوم را باید یاری بدیم. شرعا و عقلا اینطور دیگه، حق را باید احقاق کنیم، مظلوم را باید یاری بدیم. این در انسان حالتی ایجاد میکنه، اینه من تعبیر میکنم ازش به سوز. این سوز انسان را به حرکت در میاره. آدم دیگه به فکر آرامش، به فکر خواب، به فکر استراحت، به فکر زندگی مادی ابد. وقتی میر حامد حسین صاحب کتاب ابقات، کتاب ابقات را می نوشته، من از بزرگترها شنیدم، از نوه ایشون شنیدم که دختری از دختران ایشون مریض شده، ایشون از جاش بلند نشده که از این اتاق بره به اون اتاق به دیدن دخترش، گفته ببرید فلان حکیم، فلان حکیم بیاد معاینه کنه. خب بردن، دوباره آمدن گفتن آقا داروهای این حکیم فایده نکرد، این دختر حالش بدتر شد. گفت فلان حکیم فلان دارو، از جاش بلند نشد. آمدن گفتن در حال احتضاره، گفت این پول مخارج کفن و دفنش، از جاش بلند نشد. باورتون میاد؟ میخواست کتاب ابقات رو تکمیل بکنه. اون سوز لازمه، چه در بعد علمی که آقای انصاری اشاره کردن، چه در بعد عملی اقامه مراسم. اون سوز لازمه و هممون مسئولیم، هر کسی به قدر وسعش برای امیرالمومنین باید کار بکنه و نکند روز قیامت مسئول است. این زمان زمان کار است، دشمنان دارن کار میکنن. مطلب برای گفتن زیاد دارم، نمیدونم چقدر وقت دارم. گمان میکنم که شما هم خسته شده باشید دیگه. از خداوند متعال میخواهیم که ما را بر این راه که صراط مستقیم است، این راه، راه ولایت امیرالمؤمنین، ثابت قدم بدارد. از خداوند متعال میخواهیم که ما را با وظایفمون در برابر امیرالمؤمنین آشنا کند. از خداوند متعال میخواهیم که ما را موفق بدارد که به وظایفمون به احسن وجه عمل کنیم. از خداوند متعال میخواهیم ما را مورد عنایات ولی عصر قرار بدهد. فرج اون حضرت را هرچه سریعتر مقرر بفرماید. از خداوند متعال میخواهیم به برکات عنایات ولی عصر مشکلات این کشور را، مشکلات شیعیان را در این کشور و سایر کشورها به احسن وجه خودش حل کنه. از خداوند متعال میخواهیم شر اجانب را از این کشور و سایر کشورهای اسلامی بالخصوص از شیعیان برطرف بفرماید. خداوند متعال ما را مورد رضای امام زمان قرار بدهد. بهترین یار و یاران حضرت ولی عصر باشیم. خداوند متعال بزرگان ما را، علمای ما را، مراجع ما را، کسانی که ما را با اهل بیت آشنا کردند، ما را با اهل بیت آشنا کردند و ولایت اهل بیت را به ما رسوندند، همه اونها را با محمد و آل محمد محشور کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.